بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صراط الذین انعمت علیهم. در جلسات گذشته بحث در تبیین و تفسیر این جمله نورانی بود که در همه نمازها از خدا تقاضا می‌کنیم. چی می‌خوایم؟ از خداوند متعال می‌خوایم که خدایا ما را در زندگی از راهی در راهی حرکت بده، در راهی ببر که نعمت یافتگان از آن راه رفتند. نعمت یافتگان کیا هستن از نظر قرآن؟ در آیه دیگر می‌فرماید اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. چهار نمونه، چهار محور برای نعمت یافتگان در قرآن ذکر شده. نعمت یافتگان یکی پیغمبرها هستن، خدا به اینا نعمت داده. دومی صدیقین هستن و سومی شهدا هستن و چهارمی صالحان. دو نمونه رو در دو جلسه قبل توضیح دادیم، پیامبران، راه پیامبران و راه صدیقان. این دو راه رو قبلا بیان کردیم. موضوع این جلسه راه شهداست، راه شهیدان، الگوهای شهادت. اصلا شهادت، اولین سوال اینه که شهادت یعنی چی؟ خب به حمد الله در کشور ما به برکت انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی بازار شهادت رواج داشت. این سفره پهن بود، خوشا به حال اونهایی که از این سفره متنعم شدن، و افسوس که بنده و امثال بنده از این نعمت متنعم نشدیم. خب شهید اصلا یعنی چی؟ اولین سوال این است که کلمه شهید یعنی چی؟ چرا به کسی که در راه خدا کشته شده بهش شهید میگن؟ شهدا که در این آیه نورانی آمده جمع شهیده. شهید از ریشه شهوده و شهود به معنای حضور همراه با مشاهده است. اگر کسی در یک صحنه ای حاضر بود و مشاهده می کرد چیزی رو، اینو بهش میگن شهید. الان بنده شهید و شاهد هستم، شما رو می بینم و شما هم شهید و شاهد هستید، بنده رو ملاحظه میکنید. حالا چیزی که هست این با چشم سره، گاهی هم ممکنه با چشم دل باشه، با چشم عقل باشه. اگر شما چشم عقلتون هم چیز رو مشاهده کرد، به این هم شهید و شاهد گفته میشود. حالا چگونهش رو توضیح میدم خدمتون. در قرآن کریم سه نوع شهید مطرح شده، اقسام شهیدان در قرآن. دسته اول کسانی هستند که در صحنه حادثه حضور دارند و از نزدیک آن رو مشاهده می کنند، همین معنایی که اشاره کردم که در این آیه 282 از سوره بقره که بزرگترین آیات قرآن است، اطول آیت فی القرآن، هیچ آیه بزرگتر از این آیه نیست، طولانی تر از این آیه نیست. در این آیه یه جملهش اینه که حالا نمیخوام وارد بحث تفسیری این آیه بشم، فقط میخوام بگم از باب نمونه، لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، وقتی که از شهدا شهیدان دعوت کردن برای ادای شهادت امتناع نکنن. اگر شما در یک صحنه حضور داشتید، چیز رو دیدید، حالا از شما شهادت میخوان، میگن آقا شاهد، شما شاهد نبودی، شما ندیدی که فلان کس فلان حرف رو زد، فلان کس فلان کار رو کرد، قرآن میفرماید اگر در دادگاه از شما سوال کردن که آیا شما دیدی شاهد بودی، نگو که من نمیدونم، دروغ نگو، امتناع هم نکن، بگو من شهادت نمیدم، نه اینجوری نگو، اون چیزی که دیدی، اون چیزی که شنیدی، اون رو بیان کن اگر ازت شهادت خواستن. این یه نوع شهادته، میگن شهید و شاهد. نوع دوم، قسم دوم، کسانی هستن که با دیده بصیرت حقیقتی رو میبینن. یه وقت شما با چشم سر چیزی رو نمیتونید ببینید، ولی با چشم دل میبینید، با چشم عقلتون میبینید. مثل چی؟ مثل خدا. خداوند سبحان چیزی نیست که با چشم سر دیده بشه. در این آیه 18 از سوره مبارکه آل عمران میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خدا شهادت میدهد که او یکتاست، لا اله الا هو، خدای جز او نیست. ملائکه فرشتگان هم شهادت میدن. نوبت به انسان میرسد و اولو العلم، کسانی که اهل علمند، اهل دانشن، اونام شهادت میدن. شما در هر نمازی که میخونید دو بار میگید اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. خب میگید شهادت میدم، من شاهدم، گواهم، گواهی میدم که خدا یکیست. شما با چشم سرتون ندیدید که خدا یکیست، این با چشم عقل است، دیده دل میبیند. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن که هر رأی تربک، آیا خدا تو دیدی؟ فرمود ویلک، وای بر تو، لم اعبد ربن لم اره، من خدایی رو که نبینم که عبادت نمی کنم، حتما دیدم خدا رو. بعد حضرت فرمود، برای اینکه توضیح بده، نه اینکه با چشم سر خدا قابل دیدنه، فرمود که طبق نقل لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان. این چشم سر نمیتونه ببینه، ولی چشم عقل میتونه ببینه، چشم دل میتونه ببینه. چشم دل میتونه اونهایی که چشم عقلشون کار میکنه، چشم دلشون کار میکنه، اونها یگانگی خدا رو میبینن، میدانند این دستگاه عظیم آفرینش رو یکی آفریده، چند تا نمیتونن خالق و آفریننده این جهان باشن، که حال نمیخوایم وارد بحث توحید بشیم. دل، عقل میبیند خدا یکیست. در دعای ذیل، دعای عرفه آمده الهی حققنی به حقائق اهل القرب و جذبنی وسلکنی مسلک وسلک بی مسلک اهل الجذب. خدایا این از اون دعاهای خیلی مهمه ها، خیلی جالبه. حالا شما هم فارسیشو از خدا بخواید اگه این عربیشو نمیتونید، خدایا منو با اون حقایقی که مقربان میدانند با اون حقایق آشنا کن. مقربان چی میدونن؟ مقربا چی میفهمن؟ الهی، در این مناجات خمس اشعر منسوب به امام زین العابدین علیه السلام، این چیزیست که انسان اگه اون چشم دلش باز بشه این حقایق رو میتونه درک کنه. الهی ما اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. خدای چقدر لذیذ است، چقدر لذت داره طعم نزدیکیه به تو، محبت تو، قرب تو، چقدر نماز لذت داره. من و شما از نماز لذت نمیبریم، میخواییم زودتر تموم بشه بریم دنبال کارمون، ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید نور چشم من نمازه. من همون طور که انسانی که گرسنه هست غذا ازش چقدر لذیذه، کسی که تشنه است آب برای او چقدر لذت میده، میفرماید همون جور من از نماز لذت میبرم. بزرگان اینجور هستن، اونایی که اهل نماز هستن، اونایی که حقایق اهل قرب و درک میکنن از نماز لذت میبرن. میگه خدای منم اینجوری کن، منم اینجوری کن، من یک کاری کن خدای من از نماز لذت ببرم، از ایاک نعبد و ایاک نستعین لذت ببرم. خدا رحمت کنه، یه طلبه‌ای بود، پیرمردی بود در مدرسه رضوی، اون اوایل طلبگی اون، من دیده بودم ولی این داستان من از خودش نشنیدم. میگفت یه دفعه یه حالی به من دست داد که یک هفته هر چی می‌خواستم از خدا میشد، هر چی می‌خواستم میشد. یه روز تو نماز این شبهه به ذهنم آمد که چجور میشه بعضیا دو ساعت سه ساعت تو روایات داریم، همین اخیراً هم از بعضی از بزرگان نقل شده، یه شب تا صبح در سرما رکوع میکنن، در حال رکوع هستن، در حال سجود هستن. در اویس قرم گفتن، اخیراً هم در حالات مرحوم نخودکی آمده، آش حسنه نخودکی که در پشتبان حرم امام رضا اینجور عبادت های عجیبی میکرده، گفت دروغه، اینا ساختن، افسانه است. چیه؟ همین شوهی که بزنم اومد، خدا خواست همون موقع حل کنه. رفتم رکوع، بی خدا وقتی بخواد یه مشکل ذهنی فکری اعتقادی انسان رو حل کنه چجوری حل میکنه. تا رفتم رکوع دیدم که گفتم سبحان ربی العظیم، ببهم دیدم عجب شیرینه، چقدر لذت داره. دوباره گفتم دیدم لذت بیشتر شد. سه باره گفتم دیدم شیرین تر شد. چهار، هر چه تکرار میکردم این ذکر رو میدیدم لذت من بیشتر. خدا به هم عملا جواب داد، گفت اونایی که نماز طولانی دارن از این ذکر لذت میبرن. یا من ذکره و حلو، ای کسی که ذکرش یاد شیرینه. این باید حجاب ها برداشته بشه، انسان با اون حقایق اهل قرب آشنا بشه تا این لذت ها رو درک کنه. حالا این تو پرانتز عرض کردم، اینم یه رو شاهده، شهود میکند لذت ذکر رو، شهود میکند وحدت خدا رو، شهود میکند. حالا انسان یه خورده بالاتر بره، شهود میکنه ملائکه رو. بعضی هستن ملائکه رو میده به سیر تابوس، بزرگانی هستن که فرشته رو میبینن. بله، اینم یه جور مشاهده است. نوع سوم شهادت در قرآن، کسانی شهید به کسانی اطلاق میشود که با گفتار و رفتارشون یک حقیقتی رو تصدیق میکنن، که این آیه کریم آیه 69 از سوره نساء که به تناسب بحث از اون پیش آمد اشاره به همین است. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا. این شهدا همین شهدا هستن. من یطع الله و رسول، کسی که اطاعت خدا و رسول کنه، صدر آیه اینه. هر کس مطیع خدا و پیغمبر بشه با اینا هست، رفیقش اینا هستن در بهشت. کیا هستن؟ با کسانی که خدا نعمت بهشون داده. شما در نماز از خدا میخوای اینا رفیق من باشن، خدایا یه کاری کن در قیامت من رفیق اینا باشم، من با اینا محشور بشم. با کیا؟ با پیغمبران. با کیا؟ با صدیقین. با کیا؟ با شهدا. دسته سوم هستن. خب شهدا در قرآن، همونطور که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده، شهد، کلمه شهید در قرآن به طور خاص در کشته شده در راه خدا استعمال نشده. شهید در این معنا استعمال شده، در شاهد یعنی کسانی که گواه هستن به شهید، به کسی که در راه خدا هم کشته شده به اون هم میگن شهید قرآن، ولیکن نه این که از باب این که چون کشته شده بهش میگن شهید، از این که گواه هست بهش میگن شهید. چی؟ حالا یه کمی دقت کنید توضیح بدم را واضح میشود. دو دسته از مردم از نظر قرآن شهیدن، الگوی شهادتن. دسته اول کسانی است که در راه خدا شهید شدن. چرا قرآن به اینا میگن شهید؟ شهید که به معنای گواهه. مگه اینا گواهی چی هستن؟ کسی که در راه خدا کشته شد گواه چیه؟ این نکته خیلی دقیقیه ها. این که ما بهش در روایات گفته شده شهید، ولی در قرآن اعم از این شهیده. چرا اعم از؟ توضیح خواهم داد. به دو دسته قرآن میگه شهید، گواه. این دسته سوم. دسته اول کسانی که در راه خدا شهید، اینایی که در جبهه شهید شدن، اینا میگه قرآن بهشون میگه. چرا میگه شهید؟ چون با رفتارشون با عملشون تصدیق کردن که ما راست میگیم، دین خدا حقه، با خونشون امضا کردن ایمانشون رو. دقت میکنی؟ شهید کسی که جبهه رفت و شهید شد، کشته شد، از اون جهت بهش شهید میشن که با خونش امضا کرده که خدا یکیست، اسلام حق است، جمهوری اسلامی حق است، ولایت فقیه حق است، با خونش امضا کرده این رو. اینو قرآن از این جهت بهش میگه شهید. خدا رحمت کنه شهید دست غیب رضوان الله علیه. یه خاطره قشنگ از یکی از دوستان نقل میکرد از این شهید بزرگوار، شاید نشیده باشید. شون نماینده امام بود. این داستان مربوط به زمان حضرت امام هست، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. ایشون نقل میکردن میخورده من از اوضاع ناراحت بودم، از برخوردایی که با هم شده و از مسائلی که پیش اومده و اینا، از اوضاع خلاصه کشور یه مقداری ناراحت بودم. برای ما هم این خاطره خیلی آموزنده است. میگفت من اول خدمت امام رسیدم، خواستم بگم، روم نشد، یه چیزای دیگه گفتم و آمدم بیرون، ولی خیلی دلم گرفته بود و حالم چی بود و هواپیما گرفتم اومدم رفتم شیراز خدمت آقای دستغیب برسم بلکه مقداری دلم باز شه. این توضیحات از منه. اون موقع اوج ترورهای منافقین بود که خلاصه صغیر و کبیر رو ترور میکردن. ایشون با اینکه نیاز به محافظ اینا هم داشت، میگه بدون محافظ من رفتم شیراز و نیمه شب رسیدم به شیراز. به شیراز که رسیدم رفتم یه هتلی گرفتم صبح اول وقت، بدون این که وقت گرفته باشم از آقای دستغیب، رفتم در خونه شون. وقتی وارد شدم مسئول دفترشون گفتش که شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتم از کجا شناختی؟ کی به شما گفته؟ گفت هیچی، آقا بعد از نماز صبحشون که، با اینکه نگفته بودم با من وقت میخوام و تلفنی چیزی هم نزده بودم، گفت آقا بعد از اینکه نماز صبحشون رو خوندن به من گفتن امروز برای کسی اول صبح وقت نذار، فلانی میخواد بیاد با من کار داره. خب این یه چیز عجیب بود برای ما که بدون اینکه ما که وقت نخواسته بودیم، ما که چیز نگم، من حالا الان از راه رسیدم. خب رفتیم وارد شدیم که در واقع یه مقدار دلمون باز شد که یه کسی هست از باطن قضایام خبر داره. من رفتم نشستم خدمت ایشون بدون اینکه حرف بزنم، قبل از این که مشکل خاص خودم رو بگم که از اوضاع ناراحتم و اینها، گفتش که فلانی، آقای فلان، به نظر شما عالی ترین نعمتی که در این دنیا خداوند نصیب بعضی از انسان ها میکنه که رنگ بهشتی هم داره و بالاتر از اون نیست چیه؟ یه سوالی از من کرد. نعمتی که از همه نعمت ها بالاتره، رنگش هم رنگ بهشته. سوال عجیبی بود. گفتم حضرت عالی بفرمید که این چیه، نعمت چه نعمتیه؟ فرمودن که بالاترین نعمت برای انسانهای عادی که خود مظهر ولایت الهی نیستن اینه که خداوند متعال زندگی عادی دنیوی اونها رو با شکل دادن حکومت ولایی در زمانشون تحت ولایت خودش قرار بده. این بالاترین نعمت الهی است که انسان تحت ولایت الهی باشه، در نظام اسلامی باشه، که خواب و خوراکش، تلاش و عبادت و همه چیز اونها تحت ولایت سامان. این بهترین نعمت خداست. حالا من هیچ چند به آقا نگفتم. بعد فرمودن که این نعمت، نعمت ولایت همیشه نیست. این در خیلی زمانهای کوتاهی اتفاق افتاده که ولایت الهی بر یک جامعه، بر یک کشوری حاکم باشه، یک ولی فقیه حاکم باشه. این نعمت خداست. این بالاتر از بالاترین همه نعمت هاست که رنگ بهشت هم داره. بعد فرمودن امروز با ولایت امام خمینی و تشکیل حکومت سایه‌اش بر همه زندگی ما گسترده شده، خداوند این نعمت را به کل جامعه ما عنایت کرده. این بالاترین نعمته. تا اینجا رسید یه مرتبه دیدم ایشون داره همطور های های گریه میکنه، عشق بیرید. این پیره من این جمله رو که گفتیم عشقش جاری شد. بعد فرمودن من مثل روشنی این روز و آفتاب ولایت این امام بزرگوار را و ولایت امام بزرگوار را ولایت ائمه معصومین و ولایت معصومین را ولایت خدا میدانم. بعد ادامه داد که حالا اومد گره دل من رو باز کنه، قصه من رو باز کنه. گفت ماها که نماینده امام هستیم، آقا یعنی خطاب به من، یعنی خطاب به همون آقا، گفت ما که نماینده امام هستیم در مرکز این نعمت قرار داریم و از هیچی نباید ما گله کنیم. حالا ممکنه به تعبیر من دیگران گلهی بکنن، من و تو نباید از چیزی گله کنیم. از ناراحتی روحی که داری استغفار کن. میگه من هیچی به ایشون نگفتم. گفت از اون چیزی که داری تو دلت، یعنی به امامم نگفتی، استغفار کن، از خدا توبه کن. چرا همچین گله‌ای در دلت داری؟ در برابر این نعمت اصلی و بزرگی که خداوند به خصوص نصیب ماها کرده، این گرفته ها چیزی نیست. اینا گرفتاری هست، ولی شما نباید گله کنی. دیگران ممکنه گله کنن، تو نباید گله کنی. این تمام شد فرمایش. خب ما مطلب اونو گرفتیم. میگه بعد از این ملاقات من یه عده بسیجی ها اومدن، اون موقع جنگ بود دیگه، یه عده بسیجی ها اومدن که زخمی شده بودن جبهه، تازه رفته بودن بله بیمارستان و معالجه شده بود و ترخیص شده بودن، اومدن با آقای دستگاه ملاقات داشتن. ایشون فرمودن که خطاب به اون بسیجی ها فرمودن جای زخم های بدن شما هم نور قیامت است. جای زخم های بدن شما هم نور قیامت است و هم شافع دیگران در روز جزا. یعنی بدن جایی که زخم شده، این زخم هایی که بدن همه در روز قیامت چراغ میشه، نور در محشر نورانی میشه و شما هم شافع دیگران خواهید بود در روز جزا، شفاعت میکنید از دیگران. باز میگه ایشون در حالی که عشق میریختن به بسیجی ها گفتش که چون خدا نعمت این زخم ها را نصیبتون کرده، به شکرانه این نعمت در شب جمعه این هفته برای من، یعنی برای آقای دستغیب، دعا کنید که مرا توفیق رفتن به جبهه و آن گونه شهادت ها ندارم، لااقل با چند زخم در بدنم که در راه او به وجود آمده باشد بپذیره. یه چند تا زخم به بدنم بخوره. که این دو هفته بعدش ایشون میگفت شهید شد، که منافقین ایشون رو شهید کردن، بدنش تیکه تیکه شد. گفت از خدا بخواید که چند تا زخم بدن منم، چند تا زخم. شهدایی که قرآن میگه دسته اول اینا هستن. اینا با خون خودشون امضا کردن حقانیت این راه رو، حقانیت این حکومت رو، حقانیت ولایت فقیه رو، اینا با خونشون امضا کردن. اینا با گفته نیست، تنها این نیست که با گفتارشون بگه. شهید قصقیب هم گفت هم عملا نشون داد، گفت خدایا منو با چند تا زخم ببر. همه شهدایی که جبهه جون دادن میخونید این وصیت‌نامه رو، همطور که امام فرمودن بخونید این وصیت‌نامه رو، خیلی آموزنده است. این یه دسته است. دسته دوم کیا هستن؟ مؤمنان راستین. هر کس من یطع الله و رسول، هر کس مطیع خدا باشه، هر کس که مطیع پیامبر باشه، واقعا راست بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا راست بگه، اینم جز همین شهداست. صراط الذین انعمت علیهم که تو نماز میگی، یعنی خدایا منو تو راهی در زندگی ببر، الگوی من کسانی باشن که راست میگن، نه تنها حرفشون راسته بلکه عملشون حرفشون رو تصدیق میکنه. تو عمل هم کج نمیرن، نه اینکه چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، اونجوری نباشه. منو از اون راه ببر. حالا دو تا روایت هم در این رابطه بخونم، این بحثم تمام میشه. این روایت از امام صادق علیه السلام است در رابطه با این شکل دوم شهادت. ان المؤمن شهید، مجمع البیان جلد 9 صفحه 359. مؤمن شهید است، یعنی ولو اون که در معرکه جنگ نرفته باشه، ولو توفیق جبهه هم پیدا نکرده باشه، شهید است نزد خدا. اون شهدا شامل این هم می شود، این گواهه. بعد ثم قرأ هذا و قرأ هذا الآیه، این آیه رو قرائت کرد. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. هر کس ایمان به خدا و پیامبران آورد، این هم صدیق است هم شهیدش. صدیقش رو قبلا توضیح دادیم، شهیدم هست. شهید یعنی چی؟ یعنی گواهه، گواهی میکنه، شهادت میده. با چی شهادت؟ با عملش شهادت میده، با کارش، با کسبش. کاسبه، کاسب راستگوست، اداریست، مشکل برای مردم مشکل درست میکنه، مشکل مردم حل میکنه، زیرمیزی نمیگیره، رومیزی هم نمیگیره، گره گشاست. عمل با عمل نشون میدهد که اسلام حق، جمهوری اسلامی حق. با عملش کاری نمیکنه که جمهوری اسلامی تضعیف بشه. این روایت هم باز از امام حسین علیه السلام است که خودش سرور شهیدانه، سید شهیدانه. میفرماید ما من شیعتنا الا صدیق شهید. هر کس پیرو به ما باشه، پیرو باشه ها، نه زبانی بلکه عملی، این هم صدیق است هم شهید است. یعنی اون آیه اولئک هم الصدیقون و شهدا شاملش میشه. قلت انا یکون لی، انا یکون ذالک و هم یموتون علی فروشهم. چجوری میشه همچین چیزی؟ اینها رو فرش خودشون میمیرن، تو رخت خواب میمیرن. فقال اما تتلو کتاب الله، الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. مگه این آیه رو نخوندی؟ هر کس ایمان به خدا و رسول داشته باشد، این هم صدیق است هم شهید است. ثم قال لو لم تكن الشهاده الا لمن قتل بالسيف لاقل الله الشهداء. اگر فقط شاهد شهید کسی بشد که فقط در جبهه کشته شده، اون وقت شهیدا خیلی کم میشن، شهدا خیلی زیادن. شهدا دائره شون به اندازه همه مؤمنین راستین است، به اندازه همه کسانی است که راست میگویند، با عمل خودشون تصدیق میکنن اسلام رو. انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد راه چهارمین دسته، یعنی راه صالحان رو. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.